گشتند، سوار بر گاری از آن جاده می گذشتند. توچین های جوان، دختر و پسر می خندیدند و سرخوشانه فریاد می کشیدند. پسری با پیراهن آبی از گاری پایین پرید و سعی کرد یکی از دخترها را هم که فریاد می کشید و صدای اعتراضش بلند بود به دنبال خود پایین بکشد. قدم های پسرک از روی جاده ابری از غبار به هوا بلند کرد که در برابر چهره خورشید در حال غروب شناور شد. صدای نازک و دخترانه از آن طرف کشتزار وسیع به گوش رسید. آهای وینگ بیندلبام، یه شونه به موهات بزن، داره میره تو چشمات. صدا خطاب به آن مرد بود، آن مرد تاس که دستهای کوچکش بیقرار روی پیشانی لخت و سفیدش به حرکت درآمد، انگار که بخواهند زلفهای پرپشت و آشفتهی را مرتب کنند. وینگ بیندلبام مدام در وحشت و گرفتار شبح تردیدها، هیچگاه خود را بخشی از زندگی این شهر که 20 سال در آن زندگی می کرد ندانسته بود. از میان اهالی ویزنبرگ فقط یک نفر به او نزدیک شده بود، جورج ویلارد، پسر تام ویلارد، مالک مهمانخانه نیو ویلارد. نیمچه رفاقتی با او به هم زده بود. جورج ویلارد خبرنگار هفتنامه ویزنبرگ ایگل بود و گاهی عصرها راه می افتاد و از جاده اصلی به خانه وینگ بیندلبام می آمد. حالا هم که پیرمرد در ایوان قدم می زد و دستهایش مضطربانه تکان می خوردند، منتظر و امیدوار بود که جورج بیلارد بیاید و غروب آن روز را با هم بگذرانند. بعد از گذشتن گاری توچین ها، بیندلبام از میان علف های بلند خردلی گذشت، از نرده فلزی بالا رفت و مضطربانه چشم به جاده دوخت. لحظاتی در حالی که دستهایش را به هم میمالید و دو طرف جاده را نگاه میکرد همانجا ماند و بعد ترس برش داشت. دوان دوان برگشت تا باز روی ایوان خانه خودش قدم بزند. در حضور جورج ویلارد، وینگ بیندلبام که 20 سال تمام معمای شهر بود تا حدودی از بزدلیش کاسته می شد و شخصیت اسرارآمیزش غرق در دریایی از تردید پدیدار می شد تا نگاهی به دنیا بیندازد. وقتی خبرنگار جوان در کنارش بود، او جرأت پیدا می کرد که در روز روشن به مینستریت برود یا در ایوان زپرتی جلوی خانه خودش، در حالی که با حرارت مشغول حرف زدن بود با گام‌های بلند این طرف و آن طرف برود. صدایی که همیشه خفه و لرزان بود، تیز و رسا و اندام خمیده راست می شد، با نوعی جست و خیز، مثل ماهی که ماهیگیر به نهر آب برگردانده باشد. بیندلبام خاموش به حرف زدن می افتاد و تقلا می کرد تا افکاری را که طی سالها سکوت در ذهنش انباشته بود در قالب کلمات بریزد. وینگ بیندلبام بیشتر با دستهایش حرف می زد. انگشتان گویا و باریک بیندلبام که همیشه در جنب و جوش و همیشه در تقلا برای قایم کردن خود در جیبها یا پشت بیندلبام بودند، به هنگام حرف زدن پیش می آمدند و اهرم دستگاه بیان او می شدند. داستان وینگ بیندلبام داستان دست هاست. حرکات بیقرار دستهایش که شبیه بال زدن پرندهی اسیر بود باعث شده بود نام او را وینگ بیندلبام بگذارند. یکی از شاعران ناشناس شهر این نام را به او داده بود. دستها به صاحبشان هشدار می دادند. او می خواست آنها را مخفی نگه دارد و با حیرت به دستهای آرام و بیحالت مردان دیگری نگاه می کرد که کنار او در مزرعه کار می کردند یا در جاده های روستایی روی قاطر های خوابالود از کنارش می گذشتند. وقتی با جورج ویلارد حرف می زد، دستهایش را مشت می کرد و با آنها روی میز یا دیوارهای خانهش می کوبید. این حرکت او را بسیار آرام می کرد. مواقعی که دوتایی در کشتزارها قدم می زدند، اگر بیندلبام میلش می کشید که حرف بزند، کنده یا تخته رویی حصاری را گیر می آورد و با کوبیدن دستهایش بر روی آن روانی کلام خود را باز می یافت. داستان دستهای وینگ به دلبام خود ارزش یک کتاب را دارد. این داستان اگر همدلانه مطرح شود تلنگری خواهد بود به بسیاری از خصوصیت زیبا و عجیب مردان ناشناس. این کار از عهده یک شاعر برمی آید. در وایزنبرگ این دستها صرفاً به خاطر جنب و جوششان توجه همه را جلب می کرد. با این دستها وینگ بیدلبام روزانه تا 200 کیلو توت فرنگی چیده بود. دستها مشخصه او و باعث شهرتش بود. علاوه بر این دستها شخصیتی عجیب و غریب و مرموز را عجیبتر و غریبتر می کرد. وایزنبرگ به دستهای وینگ بیدلبام افتخار می کرد، همانطور که به خانه سنگی نوساز بنکر وایت و به تونی تیپ نریان کهر وسلی مایر که در مسابقات پاییزی کلین بند برنده شده بود. اما جورج ویلارد، او بارها خواسته بود در مورد دست ها سؤال کند. گاهی کنجکاوی شدیدی تمام وجودش را فرا می گرفت. احساس می کرد که این جنب و جوش عجیب دست ها و این تمایل به پنهان نگه داشتن آنها حتما دلیلی دارد. ولی احترام روزافزونش به وینگ بیدلبام اجازه نمی داد سؤال هایی را که اغلب در ذهن داشت بیرون بریزد. یک بار چیزی نمانده بود که بپرسد. در یک بعد از ظهر تابستان که دوتایی مشغول قدم زدن در کشتارها بودند، ایستادند تا در کناره سرسبز نهر آبی بنشینند. تمام بعد از ظهر را وینگ بیدلبام مثل سحر شده ها حرف زده بود. او کنار حصاری ایستاد و در حالی که مثل دارکوبی عظیم و جسته بر تخته رویی آن میکوبید، بر سر جورج ویلارد فریاد کشید و سرزنشش کرد که زیادی تحت تأثیر مردم دور و بر خود است. داد میزد: تو داری خودتو نابود میکنی. تو بیشتر تمایل داری که تنها باشی و رویا پردازی کنی، ولی از رویا پردازی میترسی. تو میخوای شبیه آدمهای دیگه این شهر باشی، به حرفشون گوش میدی و سعی میکنی از اونا تقلید کنی. در کنار نهر وینگ بیدلبام بار دیگر سعی کرد تا منظورش رو کاملا روشن بیان کند. صدایش ملایم شد، درست مثل زمانی که آدم از خاطراتش میگوید. با آهی رضایتمندانه، انگار که در رویای غرق شده باشد، صحبت طولانی و بی سر و تهی رو شروع کرد. وینگ بیدلبام از رویای خود تصویری برای جورج ویلارد ترسیم کرد. در این تصویر انسان ها بار دیگر در نوعی عصر طلایی شبانی زندگی می کردند. مردان جوان و خوش اندام، بعضی پیاده و بعضی سوار بر اسب، وارد سرزمینی وسیع و سرسبز می شدند. مردان جوان گروه گروه می آمدند تا دور مرد سالخوردهی جمع شوند که زیر یک درخت در باقی کوچک نشسته بود و برای آنها صحبت می کرد. وینگ بیدلبام سر تا پا شوق و هیجان شده بود. برای اولین بار دستها را فراموش کرد. دستها آرام آرام پیش خزیدند و روی شانه های جورج ویلارد قرار گرفتند. صدایش لحنی جدید و جسورانه پیدا کرد. پیرمرد می گفت: تو باید هر چی رو که تا حالا یاد گرفتی فراموش کنی. تو باید شروع کنی به رویا پردازی. از این به بعد باید گوشاتو به روی هیاهوی صداها ببندی. در مکس های میان صحبتهایش زمانی طولانی صمیمانه به جورج ویلارد نگاه میکرد. چشمایش برق میزد. بار دیگر دستها را بلند کرد تا پسر جوان را نوازش کند و آن وقت لحظه ای سایه ای از وحشت چهره اش را پوشاند. تشنجی بدنش را از جا پراند. سر پا ایستاد و دستهایش را تا ته در جیبهای شلوارش فرو برد. چشمایش پر از اشک شد و با لحنی مضطرب گفت: باید برم خونه. دیگه نمیتونم باهات حرف بزنم. پیرمرد بی آنکه پشت سرش را نگاه کند با شتاب از چمنزار دامنه تپه پایین رفت و جورج ویلاد را مبهوت و وحشت زده در شیب علفزار بر جای گذاشت. پسرک با لرزی که از ترس بر بدنش افتاده بود از جا بلند شد و راه شهر را پیش گرفت. خاطری وحشتی که در چشمهای پیر مرد دیده بود تکانش داد. پیش خود فکر کرد دیگه درباره دستاش چیزی نمیپرسم. یه جایی کار عیب داره و نمیخوام بدونم چه عیبی. ترسش از من و بقیه آدمها به دستاش مربوط میشه. حق با جورج ویلارد بود. بهتر است نگاهی هرچند گذرا به ماجرای دست ها بیاندازیم. حرفای ما درباره دست ها شاید شاعران را برانگیزد تا داستان شگفت و پنهان تأثیر را بگویند که باعث شد این دست ها چیزی بیش از پرچم های برافراشته برای امید باشند. آن وقتها او را به اسم وینک بیدلبام نمی شناختند و آدولف مایرز صدایش می کردند که نام چندان خوش آهنگی هم نیست. بچه های مدرسه عاشق آدولف مایرز بودند. آدولف مایرز ساخته شده بود که معلم بچه ها باشد. او از آن آدم های نادر و ناشناخته بود که نیرویی چنان ظریف بر آنان حاکم است که به نقطه ضعفی خوشایند می ماند. احساس چنین مردهایی به پسر بچه های تحت تعلیم خود بیشباهت به احساس ظریف زنان نسبت به مردانی که عاشقشان هستند نیست. تازه این هم بیان خام و خالی از ظرافت این قضیه است. این کار نیاز به یک شاعر دارد. عصرها آدولف مایرز با بچه های مدرسه قدم می زد یا غرق در نوعی رویا تا تاریک شدن هوا با آنها روی پله های مدرسه به صحبت می نشست. دست های آدولف مایرز مدام این طرف و آن طرف می رفت. شانه های پسرها را نوازش می کرد و با موهای ژولیده آنها بازی می کرد. حرف که می زد صدایش ملایم و آهنگین می شد. در صدایش نیز نوازشی بود. صدا و دست ها، نوازش شانه ها و لمس کردن موها به نوعی بخشی از تلاش این معلم مدرسه برای نشاندن رویاهایی در این ذهنهای جوان بود. آدولف مایرز منظور خود را با نوازشی که در انگشتانش بود بیان می کرد. او از آن دست افرادی بود که به جای اینکه نیروی خود را که آفریننده زندگیست در خود جمع کنند، آن را پخش می کنند. بر اثر نوازش دستهای او، شک و ناباروری از ذهن پسرها بیرون می رفت و آنها نیز شروع به رویا پردازی می کردن. و بعد از آن فاجعه، یکی از آن پسرهای بیکله شیفته معلم جوان شد. شب توی رخت خواب خیالاتی ناگفتنی را پیش خود مجسم کرد و صبح طوری از این رویا حرف زد که انگار واقعیت داشتن. اتهامات زشت و عجیبی از دهان بیچاک و بستش بیرون ریخت. در سرتاسر شهر پنسیلوانیا ولوله‌ای به راه افتاد. شبهه‌ای پنهان و مرموزی که در ذهن مردم نسبت به آدولف مایرز بود، پوششی از یقین به خود گرفت. فاجعه معطل نکرد. پسر بچه‌ها را در حالی که می‌لرزیدند، از رخت خواب‌هایشان بیرون کشیدند و سوال پیچشان کردند. یکی می‌گفت بازوهاشو دورم حلقه می‌کرد. دیگری می گفت انگشتاش دائم با موهای من بازی می کرد. یک روز بعد از ظهر هنری برادفورد یکی از اهالی منطقه دم در مدرسه آمد و آدولف مایرز را خواست و بعد او را در حیات مدرسه زیر ضربه مشتهای خود گرفت. هرچه مشتهای سنگینش را بیشتر روی صورت وحشت زده مدیر مدرسه فرود می آورد، غیظ و غضبش وحشتناکتر و وحشتناکتر می شد. بچه ها جیغ می کشیدند و مثل حشرات مضطرب این طرف و آن طرف می دویدند. میخانه چی وقتی از مشت زدن خسته شد شروع کرد به لگد زدن و دنبال کردن مایزر دور حیات مدرسه. مدام نعره می زد: حیوان، نشونت می دم دست زدن به بچه من یعنی چی؟ آدولف مایرز همان شب از شهر پنسیلوانیا بیرون رانده شد. ده ها مرد فانوس به دست به در خانه‌ای که مایزر در آن زندگی می کرد آمدند و به او دستور دادند لباس بپوشد و راه بیفتد. باران می آمد و یکی از مردها هم تنابی در دست داشت. قصدشان این بود که دارش بزنند، اما در چهره مدیر مدرسه چیز کوچک و سفید و رقت انگیزی بود که دلشان را به رحم آورد و گذاشتند فرار کنند. به محض اینکه مایزر به درون تاریکی گریخت، جماعت از اینکه ضعف نشان داده بودند پشیمان شدند و به دنبالش دویدند. همینطور فوش می دادند و تکیه های چوب و کلوخ های بزرگ گل را به طرف شبحی که جیغ می کشید و تندتر و تندتر به درون تاریکی می دوید پرت می کردند. 20 سالی می شد که آدولف مایرز در وایزنبرگ تنها زندگی می کرد. 40 سال داشت ولی 65 ساله نشان می داد. اسم بیدلبام را از روی جعبه کالایی گرفته بود که وقتی با عجله از شهری در اوهایوی شرقی می گذشت در ایستگاه باربری دیده بود. در وایزنبرگ عمه ای داشت، پیرزنی با دندانهای سیاه که مرغ و خروس پرورش می داد و تا زمان مرگ عمه اش با او زندگی کرد. تا 1 سال بعد از ماجرای پنسیلوانیا مریض بود. بعد که حالش خوب شد با ترس و لرز به راه افتاد و در حالی که سعی میکرد دستهایش را پنهان کند در مزارع به کار روزمزدی مشغول شد. هرچند جریانی که پیش آمده بود درک نمیکرد، ولی احساس میکرد که باید تقصیر دستها بوده باشد. پدرهای بچه ها بارها بارها از دستها حرف زده بودند. میخانه چی که با غیظ در حیات مدرسه بالا و پایین می‌پرید، وینگ بیدلبام روی ایوان خانه خود در کنار آبکند آنقدر قدم زد تا آفتاب غروب کرد و جاده آن طرف مزرعه در سایه‌های خاکستری گم شد. بعد وارد خانه شد، چند تکه نان برید و روی آنها عسل مالید. وقتی صدای غرش قطار سریع و سیر شب که محصول توت فرنگی آن روز را بار زده بود خاموش شد و سکوت شب تابستان دوباره برگشت، وینگ بیدلبام دوباره به ایوان رفت تا قدم بزند. در تاریکی نمی توانست دست ها را ببیند و دست ها آرام می گرفتند. هرچند هنوز در اشتیاق از راه رسیدن پسری بود که واسطه ای ابراز عشق او به انسان ها محسوب می شد. بار دیگر اشتیاق به بخشی از تنهایی و بخشی از انتظارش بدل شد. وینگ بیدلبام چراغ را روشن کرد. چند تک ظرفی را که برای خوردن شام مختصرش کثیف کرده بود شست. تخت سفریش را کنار دری توری که به ایوان باز می شد علم کرد و لباسهایش را در آورد که بخوابد. در کنار میز روی کف تازه شسته شده و تمیز اتاق تک و توکی خورده نانهای سفید ریخته بود. چراغ را روی 4 پایه کوتاهی گذاشت و به جمع کردن خورده نانها مشغول شد. خورده نانها را از روی زمین برمی داشت و با سرعتی باور نکردنی به دهانش می برد. هیکل زانو زده اش در زیر میز در آن لکه غلیظ نور شبیه کشیشی بود که مشغول به جا آوردن مراسمی مذهبی در کلیساست. انگشتان مضطرب و گویایی که با سرعت به نور وارد و از آن خارج می شد به انگشتان مؤمنی می مانست که سالهای سال فرز و چابک در حال گرداندن تسبیح بوده است. Thank you. بخش از برنامه از شما دعوت میکنم تحلیل روانشناختی داستان توسط دکتر مینا پرورخ روانشناس رو بشنوید.
سلام خدمت شما شنوندگان محترم، من دکتر مینا پورفرخ هستم، متخصص روانشناسی و همراه شما عزیزان شنونده با تحلیل این داستان بسیار زیبا، داستان نوازشگر و حمایتگری که مورد قضاوت قرار میگیره، معلمی که با همین داستان میتونه انگیزه بخش دیگران باشه. جمله بسیار تاثیرگذار که مراقب دستات باش، ولی چرا من اجازه ندارم مراقب افکارم باشم و اجازه دارم هر فکری بکنم، هر قضاوتی بکنم؟ شاید از این معلم ها در بین افراد خانواده، جامعه و همه جا وجود داشته باشه، اونجایی که افراد حد و مرزی برای افکار قضاوتگرشون چه نسبت به خود و چه نسبت به دیگران قائل نمیشن، ولی از دیگران میخوان مراقب دستانشون باشند. چه بسیار مراجعانی داشتم که این افراد قربانی قضاوت‌های دیگران بودن و مجبور شدن سالها از خود واقعیشون دور باشن، به گونه دیگه فکر بکنن، رفتار بکنن، و یا حتی اگر خواستن خود واقعیشون باشن، احساس گناه، عذاب وجدان و باورهای گذشته که خانواده به اونها داده ولی امروز کاربردی نداره، دست از سرشون بر نداشته. ما با مردی در داستان مواجهیم که نقش یک معلم رو داره، معلمی که حالا اگرچه داستان شفا بخش هم یاد میشه، ولی همیشه دست نیست، گاهی کلام یک معلم میتونه یک دلگرمی و یک امید و انگیزه برای دانش آموز باشه و معمولا فردی که انقدر خواهان داره باش برخورد میشه. حالا تحت این کودک آزاری که لیبل بهش زده میشه و مورد اتهام قرار میگیره در این مدرسه شبانه روزی، و این فرد مجبور میشه که هجرت بکنه، هجرت برای فرار از ننگ، فرار از بدنامی، هجرت برای اینکه نتونسته وایسه و از خودش دفاع بکنه. این مسئله نشون میده که چه انسانهایی با قضاوتگر مورد قضاوت قرار گرفتن توسط دیگران، خود قضاوتگری ها و خود سرزنشگری های خودشون، تونستن انرژی روانی رو که میتونستن برای رشد و شکوفاییشون به همراه داشته باشن پامال شده و صرف ترس ها و استراب ها و ساختن دنیای نمادین پنهانی بشن که از جامعه و از دیگران دور بشه، که چه بسا فرد رو زمینه ساز اختلالات اسکیزوئید یا اختلالات شخصیت اجتنابی کنه و هویت یک انسان رو از بین ببره. پس قضاوت نکردن رو از خودمون شروع کنیم تا بتونیم هممون با انرژی خود واقعیمون باشیم و انرژی روانیمون رو این گونه صرف بشریت کنیم که بتونیم به اونها کمک بکنیم. سپاس که همراه ما بودید.
امیدوارم از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. خدا نگهدار.
امروز در تقویم ملی ما روز سرباز هم بود، 4 مهر ماه، و البته آغاز هفته دفاع مقدس رو چند روز پیش آغاز کردیم. در 5 روز هفته دفاع مقدس یک بار دیگه ادای احترام میکنیم به همه رزمندگان اسلام، همه شهدای این راه و همه اونهایی که برای آزادی ایران زحمت کشیدند. ایرانی پایدار و سربلند. موسیقی
مهر تو دلم میهنم ایران، نامت به زبان همه گردان و دلیران، در هر وجب خاک تو پر خاطر ازش، ای خورده به رویای تو جانم گره ازش، هر زنه ای از خاک تو گویی ز تن من، ایران وطن من، وطن من، وطن من، هر ذره ای از خاک تو بویی ز تن من، ایران وطن من، وطن من، وطن من، ایران وطن من، وطن تو گویی ز تن من، ایران وطن من، وطن من، وطن من، هر ذره ای از خاک تو گویی ز تن من، ایران وطن من، وطن من، وطن من، ایران وطن من، وطن
و یه فرش واسه جلوش خیلی خوب میشه.
خب
یه لباس شویی و یه ناهارخوری چهار نفرم واسه اونجا.
اینا که همش حدودن شد 100 میلیون.
خب بودجمون همین قدره، وگرنه که یخچالمونم خیلی قدیمی شده.
آها نگران اون نباش، تا نیم میلیارد میتونیم خرید کنیم، اونم اقساطی و بدون نظامه.
الکی میگی؟
سقف اعتبار خرید اقساطی در سرای بزرگ ایرانی تا نیم میلیارد تومان افزایش یافت. سرای ایرانی، تلفن 025-31-02، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
دور همه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره، بیمکس.
روغن آفتابگردان لادن حاوی آنتی اکسیدان، ویتامین دی و ایه، این یعنی افزایش ایمنی و سلامت بدن. پس با هر غذایی که میپزم خیالم از سلامتی خانوادم راحته. روغن آفتابگردان لادن، افزایش ایمنی، خوراک سلامتی.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم، اتفاقا 1 میلیون تومانم معلوم تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1 میلیون
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیری.